دلم گریزد وای من دل نگر از من گریزد وای من غم اگر از دل گریزد وای دل وای دل وای دل گنج منعم خرمن سیم و زر است گنج عاشق گوهر یکتای دل در میان اشک نومیدی رهی خندم از امیدواری های دل در میان عشق نامیدی رهی خندم از امیدواری های دل خندم از امیدواری های
مهم است
چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر.
یادمان
استان کرمانشاه یکی از مهمترین و بزرگترین فصل‌های کتاب دایره المعارف شرق شناسی یعنی ایران زمین است. هر محوطه تاریخی، تپه و یادمانی خود بندی از این فصل خواندنی و دیدن است. کنگاور یا به عبارتی بهتر محوطه تاریخی کنگاور یکی از خواندنی ترین فصول کتاب زرینی در نام کرمانشاه است. باستانشناسان بسیاری در بازبینی این محوطه تاریخی از جمله در خوانش و پژوهش گورستان تاریخی آن نامی از خود بر جای گذاشتند. یادمان گورستان اشکانی کنگاور جناب دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی معبد کنگاور یکی از کم نظیرترین و بیمانندترین میراث‌های بر جای مانده از روزگار اشکانی یا پارتی است. دیواره شرقی معبد کنگاور بزرگترین گنجینی تدفینگاه یا آیین خاک سپاری روزگار پارتیست، هرچند یادگارهایی ناچیز و اندک از روزگار اشکانی برای ما بر جای مانده است، اما این گنجینی بزرگ در پای دیوار شرقی بزرگترین و مهمترین اطلاعات را در بعد آیین‌های تدفین و خاکسپاری و یادگارهایی که در لابلای گورها به دست آمده است را به پژوهشگران داده است. در اینجا صخره طبیعی تا حدودی حفاری شده، کنده شده و به ابعاد 260 بیشتر مرده‌ها را در درون این صخره‌ها قرار دادند. نکته خیلی مهم در حفر این در حقیقت دخمه گونه ها یا گورهایی که به چندین شکل کنده شده اند این هست که تلاش شده تا بیشتر صورت مردگانی که در اینجا در دخمه یا در این سوراخ ها قرار گرفتن رو به معبد آناهید باشد و این نکته است که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این مکان معبد آناهید مکانی چنان مقدس در ذهن مردمان اون روزگار بوده است که مردگان را در اینجا با صورت رو به معبد یا به آرامگاه به عنوان یک سنت و باور در دخمه گذاشتند. همچنین یکی از پرسش‌های بسیار مهم در این که چرا انبوهی از مردگان و اجساد به شکل‌های مختلف در این صخره به وسیله باستانشناسان پیدا شده است به یک پاسخ خیلی قدیمی برمیگردد و اون اینکه خاک برای ایرانی‌ها مقدس بود و آنگونه که پادشاهان هخامنشی پیش از پارتی هم رسم داشتند دخمه خود را در بالای صخره و در بلندی می‌ساختند، به گمانی این آیین و این باور مقدس یعنی خاک برای اشکانی ها سبب گردیده تا نه در دل خاک در کنار معبد آناهیتا که بلکه در صخره و با ایجاد حفره هایی به شکل های مختلف، اندازه های مختلف، استفاده از تابوت های مختلف، مردگان خود را بدین شکل رو به این معبد به یادگار گذاشتند.
بدون هیچ گمانی گورستان پارتی موجود در کنگاور یکی از مهمترین گنجینه‌های آگاهی بر چگونگی دخمه کردن و خاک سپاری در این دوران تاریخی با شکوه است.
یکی از مهمترین کشفیاتی که در این بخش از معبد کنگاور صورت گرفته در کنار جمجمه‌ای گوشواره‌های بسیار زرین و بسیار زیبا با نقشی از یک انسان بالدار توسط باستانشناسان کشف شده است و در کنار این جمجمه و در همین بخش همچنین گل‌هایی که شش پر هستند و از آنها به عنوان گل روز نام برده‌اند در بین مردگان به فراوانی به وسیله باستانشناسان گزارش شده است. آشکار هست که در مطالعات ایران شناسی و باستان شناسی عدد 6 جایگاهی ویژه دارد و گل روز هم در این بین جایگاهی بسیار پر اهمیت خود به خود با یک مسئله آیینی در این بخش از معبد آناهیتا روبرو هستیم. به طور کلی چه برای کودکانی که در اینجا در صخره قرار گرفتند و چه بزرگسالان، چه زنان، چه مردان، بیشتر از دو نوع در حقیقت تابوت استفاده شده، تابوت هایی که سفالین هستند و دیگری نوع خمره است. نکته خیلی مهم این هست که تابوت های سفالین یا کفش گونه شکل کفش دارند و یا شکل قایق دارند. کسانی که در این محوطه کار کردند دلیل استفاده از شکل های کفش و تابوت هایی که قایق شکل هستند را با نوعی حرکت در حقیقت و ارتباط معنوی مردگان و اون جهان با این دو مسئله دانستند، زیرا که کفش سبب راحتی حرکت و قایق نیز سبب حرکت راحت به ویژه در موج و تلاطم های دریا و رودخانه ها میگردد و آن را نوعی حرکت و عبور راحت تر کسانی که در اینجا دخمه شده اند برای حرکت به جهان سپسین تر دانستند. واقعیت این هست که این دیوار خود گنجینه ای از اسطوره ها و باورهای روزگار پارتی و ایران باستان را به نمایش می‌گذارد.
چگونگی ایجاد گورگاه ها، بهره‌گیری از تابوت های سفالین، یادگارها و اشیاء موجود در کنار برخی مردگان، موجبات شگفتی پژوهشگران را به وجود آورده است. در دهان و دست برخی مردگان، سکه های پادشاهان پارتی به دست آمده است. یادمان، کنگاور، گورستان اشکانی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
میانگین اندازه تابوت هایی که در این گنجینه استفاده شده 210x35 عرض و طول و 35 سانتی متر عمق یا ژرفا دارد. غالب این تابوت ها به شکل بسیار ساده هستند و دارای درپوش هستند. مردگان در این تابوت ها به شکل تاقباز و تنها صورت به طرف معبد برگشته و سپس با سنگ های آهکی این حفره ها یا سوراخ های کنده شده در صخره پوشیده شده. طبیعی است که از تابوت های کوچکتر برای کودکان استفاده کردند و نکته بسیار مهم این هست که در کف غالب این تابوت ها یک سوراخی قرار داره. پژوهشگران معتقدند که وجود این سوراخ ها در زیر این تابوت های سفالین به خاطر خروج گازهایی است که در نتیجه متلاشی شدن جسم و پیکر صورت میگیره. جهت جغرافیایی این تابوت ها غالبا شمالی و جنوبی است. سوای تابوت های سفالین، از نوعی دیگر از تدفین هم در این حفره ها یا سوراخ ها استفاده شده که اصطلاحا تدفین خمره ای میگویند و خود به دو دسته تدفین خمره ای کوچک و بزرگ تقسیم میشه. در تدفین خمره ای هم از شیوه پیشین، یعنی مردگان به صورت تاق باز ولی صورت رو به پرستشگاه، استفاده شده و غالبا دهانه خمره ها را با تخت سنگ های آهکی بستند. نکته خیلی مهم در اینجاست که گاهی از دو تا در حقیقت خمره برای قد کسانی که بسیار بلند بوده استفاده شده و در عوض هر چقدر قد افراد کوچکتر میشده، اندازه این خمره ها هم کوچکتر میشده و حتی سه خمره هم در این گنجینه بزرگ گزارش شده برای افرادی که بسیار قد بلند بودند و با اتصال سه خمره در حقیقت پیکر را در اون قرار داده و در این صخره عظیم جاسازی کردند. هرچند که بسیاری از پژوهشگران و بر اساس بسیاری از تصاویر و نقوشی که از این گنجینه یا تدفینگاه به دست آمده تلاش کردند تا برخی از این یادگارها را با نفوذ فرهنگ هلنیستی و گاه غربی یا ادغامی از فرهنگ پارتو هلنی بسنجند، ولی واقعیت این هست که این گنجینه یک گنجینه ناب پارتی و اشکانیست و تداوم دهنده یک سنت ناب ایرانی است. آنچنان که پیداست در روزگار ساسانی و حتی پیش از آن به دلیل تقدس و اهمیت خاک می‌دانیم که حتما خود جسد و پیکر به صورت کامل در خمره یا تابوت‌های سفالین قرار نمی‌گرفت، بلکه پیکر را در روی بلندی قرار می‌دادند و سپس بعد از فرو ریختن گوشت‌ها استخوان‌ها را تنها بنابر سنت رایج اون روزگار در درون دخمه‌ها یا استودان‌ها قرار می‌دادند. آن چیزی که از روزگار پارتی در دیوار شرقی برای ما بر جای مانده است، نوعی تدفین استودانی، نوعی دخمه‌ای روزگار ساسانی را یادآور می‌شود، با این وجود که در روزگار ساسانی کمتر شاهد استفاده از این گونه در حقیقت دخمه‌ها هستیم و تنها استخوان‌ها حداقل در استودان‌های شناخته شده قرار گرفته و سپس درپوش بر روی آنها افتاده است. بدین ترتیب در این گنجینه ارزشمند ما نخستین پیوندها، نشانه‌هایی از این گونه تدفین را که در روزگار ساسانی شاهد آن هستیم به خوبی می‌بینیم.
گورستان کنگاور بزرگترین گنجینه آیین‌های خاک سپاری پارتی.
کدامین نقطه آفرینش می‌ایستی تا در برابر جلوه پر روح طبیعت به زانو درآیی و او را با سبزترین نیازها نیایش کنی؟ تو در برابر ابهت او هیچی؟ در کجای سایه سار جوانیت هستی را به سمت مهربان‌ترین زاویه پر حیات ذهنت پرواز می‌دهی تا به تماشای خود آفرین بگویی؟ و چرا باور نمی کنی صدای شستن گناهان در این تکاپوی ایمان تنها زمانی به گوش خواهد رسید که تو بنده خدا باشی و در هر گوش از آفرینش او را به بزرگی بخوانی؟ کجاست اون خیال رویایی تو که می تواند به ترنمی سنگ فرش رنگین دعاها شود و تمام قیام کوهساران را در مستی رکوعی عارفان غرق کند؟ به گوش باش که هنوز هر آنچه زیبایی است از جانب خداوند می آید و تو را به خود می خواند. اینجا دلگیری و تنهایی در معنای یک زندگی روزمره شکل می‌گیرد و هر آن که به فردا امید دارد و به آفرینش آنگونه که هست می‌نگرد می‌تواند از هوای آن همه دلگیری فاصله گیرد و آشنای دیرین ایام شود.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه. جلوه
جلالت در کوی دل نباشد، جلوگه جمالت در چشم و جان نگنجد. در دل چو عشقت آمد سودای جان نماند، در دل چو عشقت آمد سودای جان نماند. در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد. کوها نشانه هایی از قدرت خداوندی و مایه های استواری زمین. سوره نازعات آیات 31 و 32. اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها. خداوند از زمین آب و چراگاه هایش را خارج کرد و کوها را در زمین ثابت و محکم و استوار گردانید. در این آیات هم خداوند ذهن ما انسانها رو به نشانه های قدرت خودش توجه میده. آفرینش خداوند که در نشانه های زیادی و در نمودهای زیادی جلوه‌گر شده، یکی از مواردش آفرینش زمین هست و چیزهایی که بر روی کره زمین قرار گرفته.
آب که از دل زمین خارج میشه و خاک که سطح زمین رو پوشونده و از سازگاری و در واقع در کنار هم قرار گرفتن این دو و آبیاری خاک حاصلخیز زمین چراگاه‌هایی برای چرای گوسفندان و فراهم آوردن امکان دامداری انسان‌ها به وجود میاد و اینکه کوه‌ها عواملی هستند که به زمین استواری می بخشن و زمین رو از هر گونه لرزشی دور نگه می دارن. از اونجا که عوامل مختلفی می تونست آرامش زمین رو به هم بزنه، از جمله طوفان‌های دائمی و عظیم، جزرومت‌هایی که به واسطه جاذبه ماه و خورشید در پوسته زمین رخ میدن و لرزه‌هایی که بر اثر فشار مواد مذاب درونی ممکن هست که بر روی کره زمین به وجود بیان، همه این خطرها در واقع چیزهایی بود که در علم و حکمت خداوندی بسیار روشن و آشکار بود. پس خداوند برای اینکه زمین رو مهد قرار بده، گهواره بسیار آرامی تا انسان‌ها بتونن در این فضا و این بستر به زندگی آرام خودشون ادامه بدن، خداوند این تدبیر حکیمانه رو اندیشید که کوه‌ها رو مثل میخایی در دل زمین فرو بکنه و شبکه به هم پیوسته کوه‌ها رو ایجاد بکنه که کمربندی هستن که بر روی زمین قرار گرفتن و به واسطه حضور کوه‌ها زمین ثابت و محکم و استوار هست. پس اگر ما به خواب میریم و از خواب بیدار میشیم، به آرامی بر روی کره زمین زندگی میکنیم، هیچ تکانی، هیچ در واقع لرزه‌ای بر اندام ما نمیفته و آرامش ما به هم نمیخوره، همه اینها تدبیرهایی هست که خداوند اندیشیده تا ما بهتر و راحت تر زندگی بکنیم. و گاهی که پیش میاد زمین لرزه‌ای در جایی از کره زمین رخ میده، چقدر مایه نگرانی ما انسانها رو فراهم میکنه و چقدر میتونه تأثیر بسیار بدی بر ذهن و روح ما داشته باشه و چه ترسی رو ایجاد بکنه، که این فقط یک نمونه بسیار کوچیک هست که گاهی به شکل هشداری خودش رو نشون میده. حال وقتی که این خبرها رو میشنویم درباره خدای نکرده گاه زمین لرزه هایی که رخ میده، به یاد بیاریم که خداوند با تدبیر حکیمانه خودش چطور زمین رو که میتونست هر لحظه با این لرزه ها، با این فشارها، با این تکان ها روبرو و مواجه باشه، چطور در واقع به یک بستر و مهد بسیار آرام بدل کرده که ما زندگی میکنیم بر روی کره زمین که در حال حرکت هست و درون اون پر از مواد مذابی هست که هر لحظه میتونن طغیان کنن، میتونن تکان و لرزش ایجاد بکنن، و خداوند همه اینها رو مهار کرده و عرصه زمین رو به گونه فراهم آورده که ما با نهایت آرامش و راحتی بر روی اون زندگی بکنیم و هیچ خطری ما رو تهدید نکنه. انشاءالله که بتونیم به یاد بیاریم و بتونیم شکرگزار این نعمتهای بیکران خداوندی باشیم.
به یاد دارم که از همان زمان کودکی بارها داستان آهنگین آفرینش را از زبان مادر شنیده بودم. هنوز خیالم از آن زمانی که در آغوش مادر می نشستم و داستان خلقت را از میان کتاب ها برایم می خواند پر است. هنوز به یاد دارم مادر به کمک ایجاد افت و خیز در صدایش تلاش میکرد تا حکایت آفرینش را به همون بزرگی که هست برایم تفسیر کند. داستان پیدایش زمین را خوب به یاد دارم. آن زمان که به فرمان شدن الهی شکل گرفت و همان شد که باید باشد. خاک و دشت و کوه و بیابان و دریا همان گونه که باید باشد، واف به واف و به همان روشنی که مادر گفته بود. قصه آفرینش کوه را هنوز در خاطرم دارم. پدیده پر ابهتی که چون میخ بر زمین ایستاده و استقامت را به انسان دیکته می کند. مادر می گفت: گوش کن، قصه کوه را برایت می گویم تا اولین یادگار از قصه های کودکیت باشد و تو هم روزی آن را برای کودکانت بازگو کنی. مادر برایم می گفت و من چون از سراسیمه‌ی جوانی خبری نداشتم، هر آن چه را باید در ذهن به یادگار نگه می داشتم. مادر از کوه می گفت و من این قسمت گفته‌هایش را بیشتر دوست داشتم و در ذهن نگه داشتم. کودکم چون کوه باش، دلت از همان آغاز تولد باید جایگاه هزاران جواهر باشد، روحت به بلندای قله باشد و آب را همراهی کند تا هزاران جان تازه بیافریند و هزاران نگاه را سیراب کند. فرزندم مانند کوه باش، مقاوم و سرشار از غرور، سر بر آسمان و پا بر زمین و دل در هوای تسبیح یگان هستی بخش. کوه باش و بدان همه از اوییم و به سوی او می رویم. مادر نگاه کودکانه مرا به بزرگی می خواند و برایم شعر می گفت و من با همه وجودم آن اشعار را حس می کردم در همان طراوت و تازگی. حتی امروز که مادر در کنارم نیست، حرفایش را به خاطر دارم. چون کوه باش، مقاوم و استوار، و بدان حتی کوه هم ابهتش را از او دارد و در پناه او استقامت می‌یابد.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و